جون مخارجشون بر بیان.
نگرانی چی هستی خسرو جان؟ مگه نشنیدی میگن هر آن کس که دندان دهد نان دهد؟
خب البته نگرانی که داره، ولی مامانم راست میگه، خدا بزرگه یه جوری میشه. حالا
چی بگم بابا؟ چی بگم؟
اگه تو جواب نمیدی من خودم جواب میدم.
خیلی خوب باشه، الان جواب میدم.
زود باش دیگه.
الو، بفرمایید. بله، خودم هستم. بله، تو اون بانک حساب داشتم. چی؟ نه.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 15 تیر سال 1402 هجری شمسی مطابق با 17 ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و برابر با 6 ایولی سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی برای شما خوبان آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویمی تاریخ را میشنوید. برنامه بعد تکراری غریب خراسان خواهد بود. سپس ادبستان بس هم شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه های صبحگاهی اخبار سیاسی است. این را هم خواهد شنید. اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 15 تیر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 17 ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و مطابق با 6 ایول سال 2023 میلادی است. ۴۸۸ سال پیش در روز 6 ایول سال 1535 میلادی توماس مور فیلسوف و سیاستمدار انگلیسی درگذشت. وی در سال 1478 میلادی در خانواده سرشناس متولد شد. مور ابتدا در دانشگاه آکسفورد زبانهای یونانی و لاتین را آموخت و سپس به فراگیری حقوق و شغل وکالت پرداخت. او مدارج ترقی را طی نمود و مدتی پس از راهیابی به پارلمان انگلیس از سال 1529 تا 1532 میلادی نخست وزیر هنری هشتم پادشاه این کشور شد. اما تصمیم پادشاه برای ریاست بر کلیسای انگلیس و تغییر مذهب کشور از کاتولیک به پروتستان با مخالفت شدید توماس مور مواجه شد و سرانجام هنری هشتم دستور داد تا وی را اعدام کنند. این متفکر انگلیسی اندیشه‌های فلسفی و سیاسی خود را در کتابی تحت عنوان یوتوپیا توضیح داده است. در این کتاب ویژگی‌های کشوری با نظام پارلمانی و در این حال سلطنتی توضیح داده شده که مالکیت فردی در آن وجود ندارد و همه چیز در اختیار دولت است. مور ضمن احترام به بنیان خانواده و آزادی مذاهب بردهداری را نیز در آرمان شهر خود مجاز می‌شمرد. ۴۵۹ 130 سال پیش در روز ششم ایول سال 1893 میلادی هانری دو موپاسان نویسنده فرانسوی درگذشت. وی در سال 1850 میلادی متولد شد و به زودی نویسندگی را آغاز کرد. موپاسان در نگارش داستانهای کوتاه تبحر خاصی داشت و 300 نمونه از این داستانها از خود بر جای گذاشته است. با این حال داستانهای او سرشار از بدبینی و تلخی آمیخته با طنز می باشد که از واقع گرایی و بیماری روحی طولانیش سرچشمه گرفته است. این بیماری سرانجام موپاسان را از پای درآورد. از جمله کتاب‌های وی می‌توان از یک زندگی، لبخند بخت و گردنبند الماس نام برد. و 37 سال پیش در روز 15 تیر ماه سال 1365 هجری خورشیدی، آیت الله سید جواد خامنه‌ای، پدر بزرگوار آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران درگذشت. سید جواد خامنه‌ای در حدود سال 1278 هجری خورشیدی برابر با 1313 هجری قمری در شهرستان خامنه در نزدیکی تبریز در آذربایجان شرقی زاده شد و تحت تربیت پدری فقیه و عالم رشد کرد. وی در جوانی سفری به عتبات عالیات و مشهد مقدس انجام داد و در همین سفر بود که معنویت و صفای روحانی حوزه علمیه مشهد او را مجذوب ساخت و رحل اقامت دائمی در آن شهر افکند. سید جواد در مشهد از حوزه درسی آیت الله آقازاده خراسانی و حاج آقا حسین قومی کسب فیض نمود و به مدارج عالی رسید. ایشان در سال 1305 هجری خورشیدی برای ادامه تحصیل به نجف اشرف عزیمت نمود و در درس حضرات آیات میرزای نایینی و سید ابوالحسن اصفهانی شرکت جست. این فقیه فرزانه سرانجام پس از سالها تدریس و زندگی فقیرانه و در کمال زهد و قناعت در 15 تیر ماه سال 1365 هجری خورشیدی برابر با 27 شوال 1406 هجری قمری در 91 سالگی وفات یافت و در جوار مرقد مطهر حضرت امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 15 تیر ماه سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با ششم ایول سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
یارانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و اینه تکراری غریب خراسان رو خواهد شنید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسر رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
غریب خراسان.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان، با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه به موضوع سبک زندگی رضوی و روابط اجتماعی آن حضرت می‌پردازیم. بر اساس آموزه‌هایی که از سیره رضوی به دست می‌آید، آن امام همام علیه السلام به مسئله آراستگی اهتمام نشان می‌دادند. ارائه دو نمونه می‌تواند شاهدی گویا باشد. نمونه اول، یکی از غلامان امام رضا علیه السلام به نام عبید گوید: گروهی از مردم خراسان نزد حضرت رضا علیه السلام آمدند و بر لباسهایی که آن حضرت پوشیده بود ایراد گرفتند. حضرت رضا علیه السلام به آنان فرمودند: یوسف ابن یعقوب پیغمبر و فرزند پیغمبر بود. پارچه های دیبا می پوشید. در مجالس آل فرعون می نشست و این لباس ها و معاشرت ها او را از مقامش فرو نیاورد. خداوند متعال بر امام واجب کرده که هرگاه حکم کرد جانب عدالت را مراعات کند و هرگاه به کسی وعده داد وفا کند و هرگاه سخن گفت راست بگوید. خداوند متعال اشیایی را حرام کرده، چه کوچک باشد چه بزرگ، و چیزهایی را حلال کرده است، چه کم باشد و چه زیاد. و اما نمونه دوم، بزنطی از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمودند: پدرم فرمودند نظر شما درباره لباس زیبا چیست؟ گفتم در اخبار رسیده که حسن ابن علی علیه السلام لباس‌های زیبا می‌پوشیدند و جعفر ابن محمد علیه السلام لباس‌های تازه می‌خریدند، در آب فرو می‌بردند، سپس در بر می‌کردند. به من گفتند تو هم بپوش و خود را نو کن، زیرا علی ابن الحسین علیه السلام جبه‌های خز را 500 درهم می‌خریدند و مطرف خز را 50 درهم خریداری می کردند و زمستان می پوشیدند. بعد آن را می فروختند و به فقرا انفاق می کردند و می فرمودند زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و نیز روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟ روابط اجتماعی. فرهنگ رضوی در زمینه مناسبات اجتماعی ابعاد گسترده‌ای دارد. ارتباطات اجتماعی، اصلاح روابط، تقویت بنیانهای برادری، توصیه اخلاق و معاشرت، رعایت آراستگی ظاهری و رفتاری و نیز مراعات آیین خویشاوندی و آداب همسایه‌داری از جنبه‌های مختلف مناسبات اجتماعی است. حضرت رضا علیه السلام در این رابطه مطالب فراوان و توصیه‌های گوناگونی ارائه کردند. آراستگی در زیبادوستی انسان ریشه دارد، زیرا آدمی زیبایی را دوست دارد، آن را می‌پسندد و به سوی آن کشیده می شود. پس به حکم همین کشش درونی آراستگی را انتخاب می کند، چون آراستگی می تواند جلوه‌گر زیبایی ها باشد. هنگامی که انسان و محیط اطراف او زیبا و آراسته باشد، خود را با جهان هستی هماهنگ می یابد. بنابراین آراستن، آراستگی و زیبایی حقایقی هستند که با هم ارتباط نزدیک دارند. از یک طرف انسان آفریده موجودی زیباست که زیبایی را می‌پسندد. از سوی دیگر به کمک زینت‌ها و زیورها
می کوشد خود و محیط پیرامونش را بیاراید. او خود آراسته است و از آراستگی لذت می برد. تعالیم دینی سرشار از دستورهای ظریف و دقیقی است که بر پاکیزگی تاکید دارد و آن را نشانه ایمان به مکتب می‌داند. سفارش حضرت علی علیه السلام به نظم پس از سفارش به تقوا اهمیت نظم در زندگی را یادآور می‌شود. نظم و ترتیب و وقت شناسی در اجرای برنامه‌های عبادی و دستورهای دینی از جمله نماز به اندازه‌ای روشن است که نیاز به توضیح ندارد. رساله‌های عملیه که بیانگر بخشی از دستورهای اسلام است تحت عنوان مطهرات مفاهیم برجسته و عالی از نظام آراستگی را مطرح می‌کنند. راهنمودهای پیشوایان دین در مورد لباس، مسکن، ظاهر فردی، پاکیزگی در بهداشت و نظافت بیانگر توجه اسلام به آراستگی است. اصلاح روابط بین فردی و اجتماعی، تقویت بنیانهای برادری و وحدت در جامعه اسلامی به وسیله زدودن موانع فرهنگی و اخلاقی بخش قابل توجهی از تعالیم اسلامی است که نظام آراستگی را در بر می گیرد. در فرهنگ ملی ایرانیان، جشن نوروز از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خانه تکانی قبل از عید نوروز و توجه به بازسازی محیط زندگی و ظاهر فردی، پوشیدن لباس نو، به دیدار خیشان و دوستان رفتن، رعایت ادب و احترام و خلاصه نو شدن انسان و محیط زندگی همگام با نو شدن طبیعت
و دور شدن از پلیدی ها و پلشتی های درونی و بیرونی از هدف های برگزاری آیین نوروز است. یاران و همراهان مهربان، از اینکه طبق برنامه های گذشته با ما همراه بودید و ما را تا پایان همراهی کردید بسیار خوشنودیم. به اتفاق سایر همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستانی گرامی، ادب دوستانی عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ادبستان را گوش کنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر و دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌یابیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند کلام و قلم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه ادبی ادبستان که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان و پخش مرکز رادیو تاجیکی در شهر مشهد مقدس پیشکش سهم شما عزیزان می شود. یاران همراه، سپاس که ما را همراهی می‌فرمایید و پیگیری می‌کنید این برنامه را و وقت جدا می‌کنید برای شنیدن ادبستان. امید است از این همراهیتان برداشت سودمند کسب نمایید. یاران همراه، پیش از آن که به موضوع برنامه بپردازیم که همانا ادامه بررسی آثار و شاهکارهای ادبی و هنری امیر خسروی دهلوی است، یادآور میشیم که شما میتوانید برنامه ادبستان را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی پارس زاده tajik.ir/tajik دریافت نمایید. اینک در خدمت شما هستیم با بخش دیگری این برنامه. در مثنوی نه سپیر بخش سوم آن توجه خواننده به این موضوع جلب می‌شد که در آن امیر خسرو برتری هند بر کشورهای دیگر را توصیف می‌کند و اطلاعات خوبی راجع به زبان‌های هندی دارد. بعد از مناظره راجع به برتری زبان‌های هند به این نتیجه می‌رسد که این است زبانی به صفت در دری کم از عربی و برتر از دری دری. البته این بیت در ستایش زبان سانسکریت سروده شده است. امیر خسرو زیبایی و نایابی کشور هند، موسیقی آن، گوناگونی زبانها، طبیعت بی‌نظیر و معماری غنی دهلی را بیان می‌کند که این نشانگر وطن پرستی شاعر است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه گفتار ادبستان در خدمت شما هستیم با این اعلام که در این بخش از صحبت‌های حسین فطرت، پژوهشگر آثار ادیبان هندوستان استفاده می‌کنیم. ایشان در صحبت‌های قبلی خود راجع به ویژگی‌های ادبی آثار امیر خسرو مطالبی را بیان کرده بود. اینک ادامه صحبت‌های این پژوهشگر.
این شاعر شیرین سخن راجع به زرپرستی میگوید: طلا پرستی سراب دنیا، در سراب دنیا خوتور شدن، شناور شدن و خود را باختن و هستی و مقامات و حقیقت خود را باختن و در مورد خطری از خود بیگانه شدن، از خطری از خود بیگانگی میگوید: طالب زر دان اونی که زر و تشنه لذات و زر و زیور دنیاست. میگه اون از درون آتش داره، آتشی او در اصل دنبال گمگشته میگردد. گمگشته او کمال مطلق است، جمال مطلق است، بهجت و بها و نور و سرور حقیقی است. اما این انسانی که اینچنین گرفتار شده است، او از درون بیقرار است. اما عوض این که دنبال سعادت واقعی برود، خیال میکند سعادت همین است که از دیگران غارت کند و بر سرمایه های بیوفای دنیا بر خودش چیزی بیفزاید. طالب زردان زدرون بیقرار، تو از درون بیقرار هستی، در شکم مار بود پای مار. خیلی تعبیر شاعرانه هست. میگه مار کجای؟ مار که را میره روی خاک ها میخزه، پای مار را کسی دیده؟ نه، پای مار در درون مار است، در شکم مار است. انسانی که تلف در تشنه زروزیور است، انسانی که خمار لذتهای دنیاست، خودش را به هر آب و آتشی میزند، این انسان همون مثل ماریست که پاهایش از درون بر او بیقراری و فشار می آورد و بیقراری تولید می کند. او طالب زردان زدرون بیقرار. قارون می شود انسان، قارونیسم، آیین قارون، دنبال لذت دنیا خود را فنا کردن. طالب زردان زدرون بیقرار، در شکم مار بود پای مار. اجازه بدهید از صفحه 168 این کتاب بنده غزل از امیر خسرو را چند بیتش را میخوانم. میگه که این زندگی خودت را عزیز من، برادر من، قدرش را بدان. خوشخلعتی است جسم ولی استوار نیست. میگه این بدن زیبا که داری خیلی بدن شیک داری، به بدن زیبای خود افتخار میکنی، یال و سر و صورت خود را آرایش میکنی. خوش خلعت است جسم ولی استوار نیست، افسوس که استوار نیست. خوش حالت است عمر، چقدر عمر ما شیرینه. پدر و مادر و قوم و فامیل لذت، مسافرت، گشت و گذار، بهار و تابستان و خزان و زمستان. خوش حالت است عمر ولی پایدار نیست. ناگهان خبر نمی شویم، نیست، می رویم. خوش منزل است عرصه روی زمین، دریغ کانجا مجال عیش و مقام قرار نیست. هرچند بهترین سور شکل آدمی است، لیکن همه چو سر و قد گل ازار نیست. دل در جهان مبند که کس را از این عروس جز آب دیده و خون جگر در کنار نیست. خرم مشو ز جاه مجازی به اعتبار، که این جاه را به نزد خدا اعتبار نیست. اخلاق را ستودن، این شاعر بزرگوار راجع به اخلاق اشعار زیبایی دارد. اگر شما میخواهید بیشتر ببینید که اندیشه های امیر خسرو در باب اخلاق چیست، اجازه بدید که بیت را که حضور شما آماده کردم بخوانم. درخت شو که از خود میوه ریزد، اگر انسان تو درخت شو که میوه بدی، میوه های زیبا در دنیا آمدی، بدون میوه از دنیا نرو. میوه یعنی دیگران شیرینی تو را بچشن، از اخلاق زیبای تو بهره ببرن. درخت شو که از خود میوه ریزد، اخلاق شیرین داشته باش، نمیوه که از درختش نام خیزد. چراغ باش کفروزد جهان را، مگر در دنیای تاریک، اکثر میگه دنیا چقدر تاریکه، هر گوشه دنیا خشونت، پرخاش، جنگ، تعصبات، کینه ها، نفرت ها، بیمهری ها، بیوفایی ها، ذلت ها و تحقیر هاست. در این جهانی که از کران تا به کرانش لشکر ظلم است، میگه که چراغ باش در این دنیای تاریک، خود تو چراغ باش. حکما اینچنین بودن، فلاسفه اینچنین بودن، شعرا اینچنین بودن، مردان خدا اینچنین بودن، زنان خداگون اینچنین بودن، در این جهان چراغ بودن. چراغ باش کفروزد جهان را، نوابغ اینچنین بودن، چراغی بودن که جهان را روشن کردن. چراغ باش کفروزد جهان را، نه آن شعله که سوزد خانمان را. شعله نباش علیه کسی، مرا نامیست روشن طرز خورشید. تو روشن کن که هست این عمر جاوید، تو روشن کن که هست این عمر جاوید. نگه اگر خودت را خدایی کردی، به عمر جاوید میرسی.
همچنان با برنامه ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در قرن 13 میلادی نوی غزل از ترکیب سخن، آن هم در بخش درباری و صوفیانه به وجود آمد. محققان به این نتیجه رسیدند که شکلگیری این نوی غزل در آثار امیر خسرو دهلوی صورت گرفت. امیر خسرو نوی غزل را بر اساس سنت استادان قبلی، یعنی خاقانی و سعدی و دیگران اختراع می کند. این نو در مرز غزل تمیز سعدی و غزل معنوی مولانا جایگاه خود را می‌یابد. امیر خسرو دهلوی به غزلات با شکوه سعدی آنچه که کم داشت را به قول پژوهشگر معروف ولی میرزا، دیوانگی، شهرت، هوس و تمایلات جنسی اضافه کرد. از لحاظ معنوی هم دو خط عشقی و معنوی در آثار شاعر آشکار هستند و در اکثر اوقات آمیخته می شوند. این روند اتصال بود عشقی و معنوی در غزلیات حافظ در قرن 15 میلادی به اوج خود رسیده بود. موضوع طبیعت، مناظر، توصیف جشن‌های مختلف از جمله نوروز که در اولین آثار شاعر دیده می شوند، در کنار دیگر آثارش اهمیت خود را از دست می دهد و به صورت دیکوری یا زینتی تجلی می کند. گفتنیست امیر خسرو دهلوی از پیشتازان حوزه نقد ادبی نیز می باشد. این مزیت نقادی با گفته دکتر زرینکوب دانشمند برجسته ایرانی او را در بین شاعران معروف جهان در ردیف کالریج و ویرتموت و شیلر و همچنین گوتی از جمله کسانی ساخته که با قریحی آفرینندگی استعداد انتقادی را نیز دارا بودند. مقدمه غرت الکمال او از این حیث یک اثر انتقادی تمام عیار به شمار می رود و در عین حال از بعضی جهات حیات ادبی اثر کالریج شاعر انگلیسی را به خاطر می آورد. یاران همراه، گفتار ادبستان را ادامه می دهیم با قرائت شعر از امیر خسرو دهلوی در اجرای یکی از راویان خوش صدا.
عشقم مسلمانی مرا در کار نیست، کافر عشقم مسلمانی مرا در کار نیست، هر رگی من تار گشته حاجتی زنار نیست. بالین من برخیز ای نادان طبیب، دردمند عشق را دارو بجز دیدار نیست. ناخدا بر کشتی ما گر نباشد گو مباش، خدا بر کشتی ما گر نباشد گو مباش، ما خدا داریم ما را ناخدا در کار نیست. کافر عشقم مسلمانی مرا در کار نیست، هر رگی من تار گشته حاجتی زنار نیست. شاد باش ای دل که پردا بر سر بازار عشق، شاد باش ای دل که پردا بر سر بازار عشق، مژده قتل است گرچه وعده دیدار نیست. خلق می گوید که خسرو بت پرستی می کند، خلق می گوید که خسرو بت پرستی می کند، آری آری می کنم با خلق ما را کار نیست. کافر عشقم مسلمانی مرا در کار نیست، هر رگی من تار گشته حاجتی زنار نیست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات به پایان گفتار این ساعتی ادبستان از صدای خراسان میرسیم. باز هم تشکر میکنیم که شما این گفتار را برای شنیدن انتخاب کردید و انشالله راجع به آثار امیر خسرو دهلوی آگاهی خوبی کسب کرده باشید. امیر خسرو دهلوی که یکی از تامناکترین ستاره های ادب پارسی و آن هم در نیمجزیره هند به شمار می رود. خداوند نگهدارتان.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تأکید ایران و تاجیکستان بر گسترش رابطه‌های دو جانبه در زمینه کشاورزی. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ولایت سغد و سپردن 2,551,000 دوز واکسن سرخک به مقامات تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکنی در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات خبرها به آگاهتون میرسد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و وزیر کشاورزی این کشور در دیدار با یکدیگر در خصوص گسترش همکاری در بخش کشاورزی توافق کردند. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه با قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در جریان آن مصطفی وحیدزاده مدیر عامل شرکت تولید تراکتور ایران و نمایندگان تاجیک گرازلیک نیز حضور داشتند، برنامه دو کشور در زمینه توسعه همکاری در بخش کشاورزی بررسی شد. در این دیدار اعلان شد ظرف 3 ماه اول سال جاری تاجیکستان 20 تراکتور مدل های مختلف و 88 دستگاه دیگر تجهیزات کشاورزی از ایران وارد کرده که نشان از محبوبیت تراکتورهای ایرانی برای کشاورزان تاجیکستانی دارد. امروزه تراکتورهای ایرانی به 3 کشور جهان از جمله کشورهای آسیای مرکزی صادر می شوند. رئیس جمهور تاجیکستان به ولایت سغد سفر کرد. رئیس دولت سفر خود را از ناحیه عینی آغاز کرد و در این ناحیه شرکت تولید کننده مواد معدنی در مانگاه خانه کشتیگران سغدی و زمین برای فوتبال و زمین پرچم دولتی تاجیکستان را افتتاح کرد. مراسم راه اندازی این شرکت به صورت مجازی برگزار شد. مساحت شرکت استخراج تولید مواد معدنی 1200 گکتار و ظرفیت فراوری شرکت 900,000 تن سنگ معدن در سال است. با بهره برداری کامل از این مرکز صنعتی برای حدود 500 نفر جای کار ایجاد می شود. همچنین امام علی رحمان بنای نوی بیمارستان 45 تخت خوابی ناحیه عینی را افتتاح کرد. این مرکز درمانی دارای 2 طبقه و 1 زیرزمین و شامل بخش های زایمان، پذیرش، جراحی، فیزیوتراپی داخلی و بیماری های کودکان است. هفته فرهنگی ایران در روسیه، روزهای درخشش تاریخ، تمدن فرهنگ و هنر ایران زمین در روسیه است. گزارش همکارمان از مسکو.
کتاب قطور افتخارآمیزی رو
آسمان فرهنگ و هنر ایران و روسیه این روزها آبی تر از همیشه است. روزهای فرهنگی کشورمان در سرزمین شمالی.
من به همکاران فرهنگی و هنرمندمون به نمایندگی از فرهنگ و تمدنی 7000 ساله مهمان شما هستیم.
میهمانانی که با خود حماسه های شاهنامه را برمغان آوردند و جمع مشتاقان روسی در مالی تئاتر مسکو را به نوای موسیقی سنتی ایران مهمان کردند. هنرنمای ارکستر ملی ایران با همراهی ارکستر ملی جوانان روسی. اولگا لیوبیموا وزیر فرهنگ روسیه هم در جمع علاقمندان به فرهنگ و تمدن ایران و هم در جمع خبرنگاران ایران و روسیه را حافظ ارزش‌های فرهنگی در دنیای معاصر عنوان کرد.
در دنیای معاصر ایران و روسیه در حفظ ارزش‌های فرهنگی خود همگرایی کامل دارند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان هم هفته فرهنگی را آغازگر دور جدیدی از همکاری‌های مشترک در این حوزه برشمرد.
دو کشور ایران و روسیه امروز
به عنوان دو متحد راهبردی در منطقه هستند. تعاملات گسترده ای رو در بخش های مختلف آغاز کردند. بخش فرهنگی این موفقیت ها رو تکمیل خواهد کرد.
وزیران فرهنگ ایران و روسیه جداگانه نیز درباره نقشه راه همکاری های فرهنگی بین دو کشور مذاکره کردند، جایی که ولادیمیر تولستوی مشاور فرهنگی رئیس جمهور روسیه و اعضای هیئت های دو کشور هم حضور داشتند.
آقای رئیس جمهور تاکید ویژه داشتند که ما بایستی روابط فرهنگی رو هم بین دو کشور ارتقا بدیم.
در سالن‌های موسیقی نوای سازهای سنتی ایران تنین اندازه، بر پرده سینماها فیلم‌های ایرانی اکران میشه و در گوشه گوشه مسکو و سن پترزبورگ آثار فاخر فرهنگی، هنری و صنایع دستی ایران در معرض دید قرار گرفته. این هفته فرهنگی ایران در روسیه است. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
2,551,000 دوز واکسن سرخک به مقامات تاجیک سپرده شد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در نظر دارد پویش واکسیناسیون سرخک را در بین والدین کودکان 6 ماه تا 15 سال آغاز کند. بر اساس آمار 2,633,054 نفر از اهالی تاجیکستان از 6 تا 15 سال سن دارند. این در حالی است که در 6 ماه امسال 2,430,000 دوز نوهای گوناگون واکسن ها به تاجیکستان وارد شده است. در 3 ماه اول سال جاری از تاجیکستان 560 میلیون دلار کالا صادر شده که 34% یا 288 میلیون دلار کمتر از مدت همانند سال 2022 است. کاهش حجم صادرات تاجیکستان برخواسته از کاهش فروش سنگ آهن، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، پنبه یا پخته، کالاهای نساجی است. همچنین حجم صادرات سبزیجات و میوه‌جات و محصولات معدنی به شمول سیمان، سنگ معدن و کانسیتره، برق و انگشت‌سنگ نیز کاهش یافته است. شریکان اصلی صادرات تاجیکستان در این دوره قزاقستان، چین، ترکیه و روسیه می بودند. در همین حال واردات کالا با 21% افزایش از 1.9 میلیارد دلار به 2.3 میلیارد دلار افزایش یافته است. محصولات اساساً از روسیه، چین، قزاقستان به جمهوری وارد شده است. فارغ التحصیلی شهروندان تاجیکستان از اکادمی دولتی هوانوردی بلاروس در این روزها اتفاق افتاد. مراسم رسمی دادن دیپلم به فارغ التحصیلان اکادمی دولتی هوانوردی بلاروس در سال 2023 برگزار شد. در میان آنها 13 شهروند تاجیکستان حضور داشتند. سفیر تاجیکستان در بلاروس تا سخنانی تبریک صمیمانه از طرف بلاروس به ویژه مدیریت و کادر آموزشی اکادمی برای آموزش و تربیت متخصصان تاجیکستان در زمینه هوانوردی را ابراز نمود. تأکید شد که فارغ التحصیلان اکادمی دولتی هوانوردی بلاروس می توانند سهم ارزنده در گسترش صنعت هوانوردی تاجیکستان داشته باشند. در حال حاضر بیش از 60 نفر از شهروندان تاجیکستان در این اکادمی تحصیل می کنند. در نشست بررسی جنایت جنگی نظامیان انگلیسی در افغانستان، وکیلان خانواده های قربانیان گفتند ارتش انگلستان بیش از 80 افغانستانی غیر نظامی را کشته است. پیش از این نظامیان استرالیایی نیز همراه ارتش انگلستان در افغانستان بودند. در این باره نیز اظهار نظر شد. گزارشی بشنوید از همکارمون از لندن.
در نشست بررسی جنایات جنگی نظامیان انگلیسی در افغانستان، وکلای خانواده‌های قربانیان ارتش انگلیس در افغانستان گفتند ارتش انگلیس بیش از 80 افغانستانی غیر نظامی را کشته است. پیش از این نظامیان استرالیایی نیز که به همراه ارتش انگلیس در افغانستان بودند در این باره سخن گفتند.
فکر می‌کنم نگرش همه ما این بود که نیروهای ویژه ارتش خودشان را غیر قابل دسترسی و موافق قانون می دانستند. آنان همه اقداماتشان را قابل افتخار و پیروزی می دانستند.
در نشست بررسی عملکرد نظامیان انگلیسی در افغانستان همچنین فاش شد 3 واحد از نیروهای ویژه ارتش انگلیس موسوم به SAS در عملیات خود طی سالهای 2010 تا 2013 ده ها غیر نظامی را در افغانستان به قصر رساندند. یکی از نظامیان ایگان ویژه ارتش انگلیس در مدت 6 ماه ماموریت در افغانستان شخصاً 35 افغانستانی را به قتل رساند، زیرا معتقد بوده است سیاست ارتش انگلیس کشتن همه مردان در سنین جنگ است و نباید به این موضوع که آیا عامل تهدید کننده است یا خیر توجه کرد. شاهزاده هری، پسر شاه انگلیس که او هم به عنوان توپچی بالگرد در افغانستان بود و کشتار مردم افغانستان را همچون حذف مهره‌های شطرنج توصیف کرد، در کتاب خاطراتش نوشت:
افرادی که من کشتم 25 نفر بودند. این عدد اصلا منو راضی نمی‌کنه، اما از کشتن این شمار از افراد شرمنده هم نیستم.
در نشست بررسی عملکرد ارتش انگلیس در افغانستان که در لندن برگزار شد، وکلای خانواده‌های قربانیان گفتند نظامیان یگان ویژه ارتش انگلیس در زمانی که برای جستجوی اسلحه به خانه‌های مردم افغانستان هجوم می‌بردند، مردان در سنین جنگ را از دیگر اعضای خانواده جدا می‌کردند و آنان را می‌کشتند بدون اینکه حتی اسلحه‌ای پیدا شود.
ادامه نشه خبرها. از 1 ایول میزان دستمزدها و معاش کارکنان نیازهای آموزشی، علمی، بهداشتی و درمانی تاجیکستان 20% افزایش یافت. افزایش معاش‌ها بر اساس فرمان رئیس جمهور تاجیکستان از 6 فوریه سال 2023 اجرایی شد. این در حالی است که بر اساس این دستور امام علی رحمان از 6 فوریه سال 2023 میزان دستمزد و معاش خدمتکاران نظامی و انتظامی 25% و دیگر کارکنان این ارگان‌ها 20% افزایش یافت. بنای خانه‌های چوبی ارزان با استفاده از بامبو یا همان نای که 50% کمش از نرخ‌های نجومی بازار مسکن در اندونزی است، با استقبال روبرو شده است. گزارش خبرنگار ما در این زمینه.
استفاده از درختان بامبو یا همان نی خیزران که برای سرپناه از دیرباز در میان بومیان اندونزی رایج بوده، حالا مدتیه که به ابتکار یک دانش آموخته معماری از عهده آزمون تلفیق معماری نوین و سنتی برای ساخت خانه‌های ارزان و مقاوم برآمده.
مدتی رو به علت گرونی مسکن و اجاره بها خونه پدرم ماندیم تا اینکه توانستیم این خانه رو که در برابر بارندگی و سیل مقاومه با قیمت مناسبی بخریم.
سازه‌های سبک، محکم و تجدیدپذیر بامبو با قیمتی مقرون به صرفه که رفته رفته به جایگزینی مناسب برای برخی از مصالح ساختمانی در بیشتر جزایر اندونزی تبدیل شده.
قیمت بامبو بیشتر می‌دادی.
طرح ساخت خانه‌های ارزان قیمت با توجه به فراوانی چوب بامبو از طرف من و دوستانم بر اساس بررسی‌ها و یافته‌های جدیدمون، مبنی بر اینکه سازه‌های بامبویی دارای قابلیت تحمل همسان نوری فشار بر بتونه و به لحاظ نسبت قدرت به وزن مانند فولاده، با تغییر نگرش غیر مسکونی بودن خانه‌های چوبی به تازگی مورد توجه انبوه سازان مسکن قرار گرفته.
این در حالیه که بسیاری از کارشناسان نسبت به دوام سازه‌های بامبویی به ویژه در برابر آتش انتقاد دارند، موضوعی که البته از دید این مبتکر اندونزیایی دور نمانده.
ما
از لحاظ دوام و ماندگاری چوب بامبو در سازه‌های ساختمانی، همان گونه که در کتاب رویای خانه‌های مقرون به صرفه نوشته، هم از عنصر شیمیایی که در طبیعت موجوده برای جلوگیری از پوسیدگی و افزایش مقاومت در برابر رطوبت استفاده کردیم و بسیار خوشبینم که به زودی به فناوری مفیدی برای ارتقای قابلیت‌های بامبو دست یابیم.
درختان بامبویی که طبق آمارهای رسمی اندونزی در سازه‌های ساختمانی به ویژه در ساخت برخی رستوران‌ها و اقامتگاه‌ها سهمی 10% دارند. ساختمان‌هایی که به طور میانگین قیمتش در مقایسه با نرخ‌های نجومی بازار مسکن اندونزی 50% ارزان‌تر، حالا با استقبال زیادی روبرو شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
نمایندگان تاجیکستان در نمایشگاه قزاقستان کالاهای خود را معرفی خواهند کرد. برگزاری نمایشگاه کالاها و محصولات جمهوری تاجیکستان در شهر شمکنت جمهوری قزاقستان یکی از موضوعاتی بود که در دیدار هیئت وزارت کشاورزی تاجیکستان با نمایندگان شهر شمکنت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نشست کارگروه وزارت کشاورزی تاجیکستان با مسئولان شهر یاد شده در حاشیه روزهای فرهنگی تاجیکستان در قزاقستان دایر شد. در این دیدار موضوع ایجاد همکاری در زمینه صادرات محصولات کشاورزی با ولایت ترکستان در قزاقستان مورد بررسی قرار گرفت. دوستان شنونده در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی هفته سوم لیگ ملت‌ها در حال نتیجه را به فرانسه واگذار کرد که هنوز آمریکا و بهروز عطایی سرمربی این تیم ویزا نداده است. گزارش بشنوید در همین زمینه.
تیم ملی والیبال ایران در حال نخستین بازیش را از هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال 3-0 به فرانسه باخت. که به علت کارشکنی آمریکایی‌ها در صدور روادی، سرمربی، آنالیزور و چند بازیکن اصلی خودش کنارش نمی‌دید و علیرضا طلوکیان وظیفه هدایت تیم را بر عهده داشت.
والیبال روز دنیا مخصوصا کوچینگ با چشمان غیر مسلح امکان پذیر نیست. خب واقعا بدون آنالیزور سخته. شاید ما یه ذره امروز مجبور بودیم که سنتی مربیگری کنیم.
اطلاعاتی که در حین مسابقه از تیم فرانسه نیاز داشتیم رو نداشتیم.
تا الان هیچ تورنمنتی رو ندیدم که به سرمربی و بازیکن تیم ویزا نده.
تیم ایران این بازی رو با امتیازهای 25-18, 25-22 و 25-19 واگذار کرد.
بازی سختی بود اما تونستیم با سرویس های خوبمون نتیجه بازی رو به نفع خودمون تغییر بدیم.
مرتضی شریفیان با کسب 8 امتیاز امتیاز آورترین بازیکن ایران در این مسابقه بود.
نام تلاشمون رو می‌خوایم و برنامه‌ریزی می‌کنیم سه تا بازی پیش رو و امیدوارم که انشالله بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم.
تیم ملی والیبال ایران هفته صبح جمعه دومین مسابقه‌شو از هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال برابر بلغارستان برگزار می‌کنه. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
یودوکاران تاجیک در مسابقات مستر مجارستان 2023 شرکت می کنند. در این رقابت ها ورزشکارانی که تا رتبه 36 جهان را کسب کرده اند حق شرکت دارند. تیم جودوی تاجیکستان نیز متشکل از 6 نفر در مسابقات شرکت می کنند. مسابقات 6 تا 8 آگوست در بوداپشت پایتخت مجارستان برگزار می شود. در آزبان ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس روز دوشنبه 12 تیر قرارداد خود را با این تیم فسخ کرد. گزارش بشنوید در همین رابطه.
تقابل استقلال و پرسپولیس فقط معطوف به مستطیل سبز نمیشه و حتی در زمان تعطیلی مسابقات هم دو تیم رقابت جذابی دارن. فصل نقل و انتقالات جاییه که بیش از 50 ساله که دو تیم برای تقویت تیمشون نگاهی هم به بازیکنان رقیب دارن. بیش از 50 بازیکن در تاریخ برای هر دو تیم بازی کردن که حساسیت 16 بازیکن بیشتر از سایرین بوده. بازیکنانی که به طور مستقیم پیراهن آبی رو با قرمز یا بالعکس عوض کردن. نخستین بازیکنی که از تیم رقیب سر در آورد داریوش مصطفی در سال 49 بود که مستقیم از استقلال راهی پرسپولیس شد. انتقال جواد اللهوردی هم در سال 52 سر و صدای زیادی داشت، اما کوچ شاهرخ بیانی یکی از بهترین بازیکنان دهه 60 فوتبال کشورمون از استقلال به پرسپولیس یکی از جنجالی ترین انتقالهای آن سالها بود. غلامرضا فتابادی دو بار به طور مستقیم تیمش رو عوض کرد. فتابادی سال 59 از استقلال به پرسپولیس رفت و سال 65 از پرسپولیس به استقلال بازگشت. اما پر سر و صدا ترین انتقال تاریخ دو تیم سال 79 رقم خورد. مهدی هاشمی نسب که 4 گل هم در شهرآوردها برای پرسپولیس زده بود به یک بار پیراهن آبی رو به پیراهن سرخ ترجیح داد. در سال 85 سرخابی ها 3 انتقال مستقیم داشتند. ابتدا نیکبخت واحدی از استقلال به پرسپولیس رفت و آبی ها برای جبران علی انصاریان و علی علیزاده رو جذب کردند. در بین بازیکنانی که برای دو تیم بازی کردن اما به طور مستقیم تیمشون رو عوض نکردن، احمدرضا آبزاده یکی از پرسر و صدا ترین بازیکنانی بود که بعد از پیراهن استقلال پیراهن پرسپولیس رو هم به تن کرد. حالا علیرضا بیرانوند که مانند آبزاده دروازه‌بان نخست تیم ملی هم محسوب میشه به باشگاه استقلال نزدیک شده تا شاید یاغی جدید سرخابی ها یک دروازه‌بان نامدار باشه که به رقیب سنتی میپیونده. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان نشر خبرها و در ادامه هم تفسیر سیاسی پیشکش شما می شود.
23 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با صورت مجازی به میزبانی دولت هند و با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در دهلی نو آغاز به کار کرد. قرار است در این نشست موضوع عضویت رسمی و کامل جمهور اسلامی ایران در این سازمان منطقه‌ای اعلام شود. یکی از مسائل مهم نشست دهلی نو حمایت سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شامل روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، هند و پاکستان از عضویت کامل ایران در این سازمان منطقه‌ای است. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان همکاری امنیتی و تجاری برای کشورهای اوراسیا است. این سازمان توسط روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در سال 2001 میلادی تأسیس شده است. هند و پاکستان در سال 2017 میلادی به آن ملحق شدند. سازمان همکاری شانگهای دارای چندین شریک گفتگو و ناظر در سراسر آسیا از جمله غرب آسیا است. بدیهی است که با پیوستن کامل جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای اعضای این سازمان می توانند از مزیت‌های اقتصادی، جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ایران در جهت تحکیم موقعیت منطقه‌ای و جهانی خود بهره برداری کنند. با عنوان مثال جمهوری آسیا مرکزی و قفقاز که در طول سال‌های گذشته همواره برای بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ایران در تلاش بودند، اکنون با خیال آسوده‌تر می‌توانند به این همکاری‌ها رو آورند. در مقابل کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا نیز امکان آن را خواهند داشت تا از همین طریق به جمهوری‌های آسیا مرکزی و قفقاز دسترسی داشته باشند. در همین ارتباط کارشناسان و صاحب نظران مختلف اظهار نظر کردند. در همین زمینه از جمله می توان به اظهار نظر اخیر مهرداد کیایی هماهنگ کننده ملی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای اشاره کرد. این کارشناس رسمی وزارت امور خارجه ایران عضویت کامل تهران در سازمان همکاری شانگهای را به عنوان بزرگترین سازمان منطقه جهانی فرصت منحصر به فرد دانست و گفت در ابتدای دولت 13 طبق مصوبه سران این سازمان در سال 2021 میلادی در تاجیکستان با پذیرش عضویت ایران موافقت و روند عضویت ایران در این سازمان آغاز شد. مهرداد کیانی گفت از آن زمان اسناد را دریافت و بررسی کردیم و در اجلاس قبلی سازمان همکاری شانگهای یادداشت تعهداتی را که هر کشوری تازه عضو شده باید امضا کند امضا کردیم که طبق آن یادداشت و جدول زمانی آن کارها در داخل کشور انجام شد و اکنون سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد که ایران با موفقیت روند عضویت را به انجام رسانده است و می تواند به عضویت این سازمان درآید. این کارشناس رسمی درباره مزایای اقتصادی عضویت ایران در سازمان شانگهای گفت ایران ظرفیت های بسیار خوب و گسترده در زمینه های اقتصادی، مسیرهای مواصلاتی، کریدورها، ترانزیت، انرژی، علم و فناوری، بهداشت و سلامت دارد و این ظرفیت ها می تواند به عنوان ارزش افزوده در این سازمان مطرح باشد و با توجه به نیاز به این ظرفیت ها عضویت ایران می تواند در این سازمان تحول ایجاد کند. جدا از اظهار نظر کارشناسان مسائل منطقه‌ای، بدیهی است که سازمان همکاری شانگهای با پیوستن ایران به این سازمان از قدرت و توانمندی بیشتر برخوردار خواهد شد. زیرا ایران جدا از قدرت‌های سیاسی و فرهنگی روبروش، از قدرت نظامی برجسته نیز به منظور کمک و مساعدت با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برخوردار است. تاکنون رهبران ایران همواره از توانمندی‌های نظامی خود و منظور حفظ صلح منطقه و جهان بهره برداری کردند. حل مشکلات دولت و مردم جمهوری تاجیکستان در دهه سال 1990 میلادی، حل مشکلات در جریان دولت بشار اسد در داخل سوریه و همچنین مشکلات این کشور با ترکیه از جمله سیاست‌های صلح‌جویانه رهبران ایران محسوب می‌شود. به همین دلیل است که با عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای، اعضای این سازمان می‌توانند از تجربیات ایران با منظور حفظ صلح و همچنین مقابله با دولت‌های بیگانه و سلطه‌گر در منطقه و جهان مفید استفاده کند.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تأکید ایران و تاجیکستان بر گسترش رابطه دو جانبه در زمینه کشاورزی. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ولایت سغد. و سپردن 2,551,000 داز واکسن سرخک به مقامات تاجیکستان. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. دوستان گرامی، یارانی همراه، در همینجا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. تشکر میکنم از شما که برنامه های ما را گوش کرده. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم، که این رفتن تو زد چه گلی به سرم. بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو، چجوری میتونم جونم و در ببرم. دیگه مشکل بیرم صبری بمونه، فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه. در این ریاد درس وفا یاد تو دادم، اما تو رسودی به فلک آه نهادم، چون غم چه یه گل بودم و در دست تو افسوس، پر پر شدم چنین دادی به بادم. دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه، فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه. دنیا تو که دنیاست، دل پای تو پیره، اون حالت چشمات یادم که نمیره. دنیا تو که دنیاست، دل پای تو پیره، اون حالت چشمات یادم که نمیره. دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه، فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه. یاد تو مونده تو این تلخی خون.